جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و زیر سایه خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام نفس بکشید. خیلی ممنون و سپاسگزارم که برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. من آرش داراوی هستم، به اتفاق همکارانم آقایان حجت الاسلام و المسلمین رضا جعفری تهیه کننده برنامه و آقای پوریا یوسفی صدا بردار، در نیم ساعت آینده از فرزند پروری خواهیم گفت با کارشناسی استاد تراشیون که تا لحظات دیگر به جمعمون اضافه خواهند شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت استاد سید علیرضا تراشیون. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم محضر یکایک که شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی و همکاران محترمتون. امیدوارم انشالله این گفتگو و صحبت‌هایی که در این برنامه میشه برای خانواده‌های محترم قابل استفاده باشد.
انشالله، قطعا همینطوره. استاد، در برنامه قبلی از عوامل پیشبرنده تربیت گفتید، یک مورد رو فرمودید، حالا ما منتظریم که موارد بعدی رو هم بشنویم.
بله، ببینید در مسئله تربیت همونطوری که قبلا هم اشاره شد، یه سری عواملی وجود داشت که تربیت رو مانع میشد، کند میشد، بیان کردیم. اما یه سری عواملی هم هستش که این عوامل پیش برنده است، یعنی سرعت بخشی میکنه به تربیت و عمق نفوذ تربیتی ما رو در فرزندانمون تقویت میکنه. یکیش رو اشاره کردیم و اون بحث اون ارتباط محترمانه با فرزندان بود. اما دومین نکته ارتباط عاطفیه. شما ببینید، این جمله رو من میخوام به خانواده‌های محترم، والدین عزیز عرض بکنم. شما اگر محبت رو از تربیت جدا بکنید، اصلا تربیت امکان پذیر نیست.
بله.
یعنی اصلا انسان‌ها سراغ افرادی که دوست ندارن نمیرن، سراغ افرادی هم که حس کنن اون فرد مقابل او رو دوست ندارن نمیرن. پس باید محبت رو به عنوان یک رکن اساسی در تربیت ما حتما ببینیم. و این محبت هم باید به انواع مختلف و شکل‌های مختلف باشه. به موقع محبت، محبت ابرازیه، یعنی من با کلامم، با نگاهم، با لبخندم، با چهرم، گاهی قد با نوازشی که میکنم، گاهی قد با بوسیدنی که نسبت به این فرزندم دارم، دارم محبت رو به او چیکار میکنم؟ انتقال میدم. گاهی اوقات هم در رفتاره، یعنی ما با رفتارمون این حس رو در فرزندمون ایجاد میکنیم که فرزندمون میدونه ما دوستش داریم. مثلا میخوام بگم اون مادری که از فرزند بیمارش داره مراقبت میکنه یک محبت رفتاریه و این بچه ها این رو حس میکنن. یا مادری که ظهر فرزندش میاد خونه میگه مادر جون امروز فلان غذا رو درست کنم چون میدونستم تو دوست داری، اینا محبت رفتاریه نسبت به بچه ها. گاهی اوقات خود احترام پدر و مادر نسبت به همدیگه در حضور فرزند اینا محبت رفتاریه، چون بچه ها خیلی دوست دارن خود پدر و مادر ها با همدیگه محترمانه و با محبت و رفتار خوب مواجه بشن. پس ببینین این رفتار عاطفی و ارتباط عاطفی میتونه ضریب بده به کار تربیتی ما در محیط خانه و امیدوارم انشاءالله هم ما والدین هم سایر مربیان در ارتباط با این نسل در ارتباط با این بچه ها این ارتباط عاطفی رو به خوبی برقرار بکنیم.
بسیار عالی. اتفاقا در همین رابطه هم استاد از یک پیامک داریم که وارد پاسخگویی به سوالات هم بشیم. دیدم که این خیلی مرتبط با صحبت‌های حضرت علی، گفتم بخونمش.
در خدمت هم.
یک دختر نوجوان برای ما پیامک فرستاده که شنونده برنامه‌مونه. گفتن که من دختر دوست داشتنی و خوش صحبت بودم و با ناز خاصی آهسته و شمرده حرف می‌زدم. اما مادرم اصلاً حوصله گوش دادن نداشت و همیشه با کم صبری به من تشر می‌رفت که زودتر حرفاتو بزن، کار دارم، می‌خوام برم. و اکثر اوقات وسط حرفام می اومد عمدن قطعش می کرد و منم بغض می کردم و گریه می کردم. همین کارش باعث شد به خاطر فرصت کمی که داشتم تند و سریع حرف بزنم و استرس پیدا کنم. دیگه نه از شمرده صحبت کردنم خبری بود و نه از شیرین بیانی.
واقعا بعد به نظرم ابتدای بحث یک کلمه متاسفانه با یک علامت تعجب رو تقدیم بکنیم به این مادرانی که این گونه با بچه‌هاشون مواجه میشن. ببینیم ما بچه‌هامون محوریت زندگیمونن و من همیشه خصوصاً به پدران و مادران میگم ما برای هر کسی وقت نداریم برای فرزندانمون وقت داشته باشیم. اصلا اولویت رو گاهی اوقات ما باید بذاریم فرزندانمون. من یادمه در برنامه‌های سال‌های قبلی که در خدمت شنوندگان خوبمون در رادیو معارف بودی عرض می‌کردم و الان شما فرزندتون میاد باهاتون صحبت بکنه، شما گوشی دستتونه دارین با یکی مکالمه میکنین صحبت میکنین، حالا خصوصا بچهای کوچیک‌تر، همون لحظه بگیم خواهر جون ببخشید من زهرا خانم اومده یه کاری باهام داره، من ببینم ایشون چی میگه. یعنی من اونجا هم اولویتم رو فرزندم قرار بدم و حرف اون رو گوش بکنم، چون این بچه ها وقتی با ما صحبت میکنن در اصل دارن با ما ارتباط برقرار میکنن و ما اگر خدایی نکرده دل به حرفشون ندیم، اونا رو امر به سکوت بکنیم، به نوعی پس بزنیم و خودمون، یعنی داریم اون ارتباط عاطفیه رو با فرزندمون قطع میکنیم و اونطوری که اول بحثم بیان کردیم و اول برنامه خدمت شنوندگان تقدیم کردیم، ارتباط عاطفی و ارتباط محبت آمیز اگر با فرزند در تربیت وجود نداشته باشه واقعا باید فاتحه تربیت رو خون. یعنی ما نمیتونیم اثرگذاری روی فرزندمون داشته باشیم. باز من توصیه‌ام به والدین و خصوصا مادران که بیشتر با فرزندان ارتباط دارن اینه که به این دو نکته توجه کنن. یک، اولویت رو در زندگیشون فرزندانشون قرار بدن. نکته دوم اینه که با بچه‌ها و صبورانه مواجه بشن. یعنی ما یکی از ارکان سگانه تربیت، نمیدونم یادتون هست یا نه، در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم این تربیت یه فرمولی داره سه وجهی به نام صبر، استمرار، روشمندی. یعنی اصلا صبر یکی از ارکان اثرگذار در تربیت. باید حتما مادر صبور باشه. بچه‌ها بله یه موقعی پرحرفی میکنن، یه موقعی حرف زیادی دارن، بشنویم. گاهی اوقات ممکنه مادر اتفاقا ویژگیش اینه، ما همیشه میگیم مادرها ماهواره‌این، یعنی همزمان میتونن چند تا کار رو انجام بدن. یعنی مادر هم میتونه آشپزیشو بکنه، هم میتونه حرف فرزندشو گوش بده، مادر میتونه حتی برنامه تلویزیونی که داره میبینه حرف بچه‌اش هم گوش بده. مثلا همزمان گاهی اوقات ممکنه برای اینکه کارامون هم عقب نیفته دل بدیم به بچه هامون، اجازه بدیم اونا صحبت هاشون رو بکنن. و وای از اون روزی که آقای دارابی بچه های ما دیگه میل به گفتگو با ما نداشته باشن. اونا حتما یه گوش دیگه پیدا میکنن و حرفاشون رو میدن به اون گوش میزنن. حالا کی باشه نمیدونیم. یا موقعی ممکنه یه دوست نابابی باشه، ممکنه یه محیط آسیب رسانی باشه که اینا رو انشالله باید بهش دقت بکنیم.
انشالله که اون گوشی که پیدا میکنن یه گوش امن باشه، یه گوشی باشه که براش خطرآفرین نباشه، خدایی نکرده در راهی نبرتش که از اون تربیت صالحی که پدر و مادر سالها زحمت کشیدن و زحمت میکشن که بچهشون رو ببرن خارج بشه.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از سفر نکو تر هست گوینده سفر، چونان که زخیر نیش در فائل آن.
دوستان خوبم، لطف بکنید پیامک هاتون رو و سوالاتتون رو به سامانه 3553 ارسال بکنید و همینطور دو تا شماره تلفن هست 025-329-1551 و 025-329-1552 میتونید تماس بگیرید و انشاءالله با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو با جزئیات بیشتری برای ما بگید. سوال پیامکی به دستمون رسید، گفتن که یک جوان 18 ساله ای داریم، حالا تو اطرافیانشونه، شاید هم نسبتی ندارن شاید هم دارن، که از اول از طرف پدر و مادر محبت ندیده و حالا تو روی پدر و مادرش میسته، برادرشو کتک میزنه و عمدن گیر میده تا دعوای وحشتناکی پیش بیاد. تقریبا هر هفته یکی دو بار این اتفاق میفته.
من یه قاعده و فرمولی رو میخوام به والدین بزرگوار عرض بکنم. ببینیم، محبت یکی از نیازهای انسانه، دو نیازهای اولویت دارم هست. برخی میگن محبت جز سه نیاز اول انسان محسوب میشه. اون قاعده ای که میخوام بگم اینه، شما وقتی به نیازهای طرف مقابلتون توجه نکنید، نتیجهش میشه بروز یه سری ناهنجاری ها، من جمله خشم، من جمله انتقام، من جمله بهانه گیری. یعنی از این دست مشکلات رو ما در طرف مقابلمون داریم ناخودآگاه شکل میدیم.
بله.
پس ببینید، اگر الان یک فرزند 18 ساله‌ای به دلیل عدم محبت، گفتی محبت یک نیاز،
بله،
عدم محبت خروجیش میشه رفتارهای نابهنجار میشه، پرخاشگری میشه، دست به زن پیدا کردن میشه. برای جبرانش ما دقیقا باید دوباره از مسیر وارد بشیم. یعنی به جای اینکه شروع کنیم رو سرزنش کردن، توبیخ کردن، دائم نصیحت کردن، بیایم شروع بکنیم یک ارتباط عاطفی خوبی رو با او برقرار بکنیم. بنده اینو قول میدم، اگر ریشه مشکل این فرزند همون عدم ارتباط عاطفی والدین با او بوده، با این ارتباط عاطفی میتونیم بخش عمده ای از این حالتهای پرخاشگرانه رو از او چیکار بکنیم؟ دور کنیم. البته گاهی اوقات این رفتارهای پرخاشگرانه عوامل دیگری هم ممکنه داشته باشه، مثلا استفاده زیاد از تلفن همراه، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینا ممکنه او رو پرخاشگر بکنه. گاهی اوقات ممکنه تغذیه نامناسب او رو به سمت پرخاشگری تو این گروه سنی ببره. گاهی اوقات هم ممکنه اصلا کم حوصلگی و ارتباط با دوستان ناباب او رو دوباره به این سمت رفتارها سوق بده. ولی محوریت اگر همون ارتباط عاطفی باشه، به نظرم میتونن بخشی از این مشکل رو از او دور بکنن.
بله، بسیار عالی.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم برسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی داریم،
هم کف بودن یعنی
چی؟ یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
خواستم ببینم چکار کنیم که بچه همون لجباز بار نیان، و اگه لجباز خدا نکرده بار اومدن چطور که باشون رفتار کنیم که لجبازشون زیادتر نشه، اذیت نکنن. خیلی من پشه کادا.
لجبازی واقعا لجبازی چیزیه که جز جدای ناپذیر شخصیت بچه هاست. چی کارش باید بکنیم؟
نشان دهنده اینه که محیطی که درش قرار دارن باید اصلاح بشه. میدین لجبازی مثلا یه امر ذاتینی که بگیم فرد از همجور به خودی خود کیف میکنه لجبازی بکنه، این یه سری عوامل بیرونی منجر به لجبازی در بچه ها میشه. و من از این سآل این مادر بزرگوارم خیلی سآل هوشمندانه بود و من چی کار بکنیم که لجبازی نکنه.
بعضی از بچه ها سوال هم داشتیم، زیاد سوال داشتیم، وقتی پدرش یا مادرش میخواد یه کاری براش انجام بده میگه خودم میخوام انجام بدم.
البته این یه نکته دیگه است توی مسائل تربیتی، میگن خودمداری.
بله.
یعنی بچه های یه سنی میخوان به یه استقلالی برسن.
درسته.
معمولا دو نیم سه سالگی این رو شما پررنگ میبینین در بچه ها. اما نسبت به لجبازی اگر بخوایم رفتارهای لجبازگونه بچه ها نداشته باشن، به این چند مورد تو محیط خانه بیشتر توجه کنیم. امر و نهی هم رو کم بکنیم.
بله.
یعنی ما هرچی عدد امر و نهی رو بتونیم به صفر نزدیک بکنیم، محیط تربیتی امن‌تره. نکته دوم اینه که خود ما به بچه ها لجبازی نکنیم. گاهی اوقات ما پدر و مادرها روی سری موضوعات پافشاری میکنیم، میگیم نه این مصلحت بچه هست، ولی از زاویه نگاه بچه ما داریم یه الگوی غلط رفتاری رو به اون نشون میدیم. یعنی او هم میگه مامان بابا لجبازن. ببین مامان برای یه کار چند بار هی داره میگه، مثلا من اگه میگم این کارو میخوام بکنم میگه نکن، دوباره میگم میخوام این کارو بکنم میگه نکن. و من نگاه بچه این رفتار لجبازگونه میدونه. لذا باید اینجا ما خیلی هوشمندانه مواجه بشیم با اموری که فرزندان میخوایم درخواست بکنیم، یعنی در اون حس ایجاد نشه که ما داریم باش لجبازی میکنیم. نکته سومی که میتونه لجبازی رو کم بکنه اینه که در زمانهایی که بچه ها باید بخوابن، در زمانی که باید غذا بخورن، معمولا در زمانهای خواب و گرسنگی شما رفتارهای لجبازگونه بچه ها بیشتر میبینید، چون اونجا آسانه تحملشون میاد پایین، هیجاناتشون میره بالا، خوب نمیتونن روی موضوعات فکر بکنن، لذا این رفتارهای لجبازگونه رو بیشتر از خودشون نشون میدن. اینم نکته سوم. اما نکته چهارمی که لجبازی رو ما میتونیم از بچه ها دور بکنیم، مشغول سازیه. یعنی هرچی بچه ها بیکاریشون زیاد بشه، شما رفتارهای لجبازگونم در اونها چی؟ بیشتر میبینید. پنجم، شخصیتهای کارتونی و داستانی که بچه ها با اون مواجهن، باید خیلی مراقب باشیم که شخصیتهای رو به اونها نشون ندیم که این شخصیتها رفتارهای لجبازگونه داشته باشن، چون از اونها هم الگو میگیرن، همزاد پنداری میکنن. حالا همین پنج نکته رو انشالله مادر بزرگوار در محیط خانه بهش توجه بکنم، به نظرم درصد زیادی از لجبازی فرزندشون رو میتونن پیشگیری بکنم.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان و بزرگوار که امروز در خدمتشون هستیم. دوستان خوبم، اگر خواستید تماس بگیرید و پیامک بفرستید به ما برای اینکه سوالاتتون رو در برنامه پاسخ بدیم، دو تا شماره تلفن داریم و یک سامانه پیامکی 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور سامانه پیامکی 3-4-0-553 که میگیم 30553. سپاسگزار از همراهیتون با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف.
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
سوالم این هستش که من پسر نوجوان دارم، تقریبا 19 سالشه، بعد ایشون خیلی تمایل داره که ازدواج کنه ولی که من شرایط ازدواج اصلا براش مناسب نمیبینم، اصلا شرایط لازم رو نداره و خیلی اصرار به این مسئله داره. یه جورایی میگه که مثلا من به خطا و گناه گرفتار میشم، ولی چون هم دانشجوی هم در حال درس خوندن سال دومشه و اصلا فکر نمی کنم که بتونه زندگی رو به قول معروف مسئولیتشو گردن بگیره. حالا روستا به سن جوانیش و اینه، حالا خواستم بپرسم یه همچین شرایطی رو با من چیکار کنم؟
چی کار باید بکنن واقعا؟
حالا من یه سوالی از این مادر بکنم بعد بگم چی کار بکنم. آیا مادر میتونن احیانا اگر فرزندشون گناهی کرد گناهان او رو گردن بگیرن؟ ببینیم ما تو مسئله ازدواج دو نگاه داریم، یه نگاه وجوبه، ما در برای وجوب که نمیتونیم حرفی بزنیم،
بله.
یعنی اتفاقا ما بعد شرایط رو فراهم بکنیم، اگر میبینیم فرزندمون داره به گناه آلوده میشه یا گرفتار میشه، زمینه ازدواج رو باید براش فراهم بکنیم. زمینه ازدواج هم دو نوعه، یه نوع نرم افزاری، یه نوع سخت افزاری شه،
بله.
یه بخش لوجستیکی شه باید انجام بدن خانواده، یه بخش فکری و اندیشه‌ای شه که باید در رو تقویتش بکنم. یه بخش ازدواج هم یک نوع دیگه مستحب مؤکده. حالا اون رو بده آدم میتونه یه اغمازی بکنه، بگه حالا یه 6 ماه دیگه، یه سال دیگه، 2 سال دیگه انجام بشه، ولی وقتی فرد خودش داره میگه من دارم به گناه گرفتار میشم و آلوده میشم، یا باید ما هم زمینه فراهم کنیم که قدرت تقواش بره بالا، گناه نکنه، دچار آسیب نشه. ولی اگر نمیتونیم واقعا باید زمینش رو براش فراهم بکنیم. حالا من توی زمینه ازدواج به دو نکته باز میخوام اشاره بکنم. یه نکته اینه که باید ما فهم بچه هامون رو نسبت به زوجیت بالا ببریم. اتفاقا جالب شما بدین، اللحاظ روانشناختی بچه ها معمولا 15-16 سال که عبور میکنن این زوجیت داره براشون معنا پیدا میکنه،
بله.
و این ما باید یه مقداری مثلا دانششون رو، مهارتشون رو تو این زمینه حالا یا با مطالعه یا با مشاوره یا نشستن کنار افراد با تجربه‌ای که تجربیات رو به اینا انتقال بدن تقویتش بکنیم. این یه نکته‌ام. نکته دومی که ما باید بالاخره نسبت به این بچه ها توجه بکنیم، اون مراحل انتخاب همسر خوبه، یعنی اون کفیته، حالا اونو باید ما یه موقع مفصل‌تر درباره صحبت بکنیم. یعنی پس یک، مقدمات رو در او چیدمانش رو به جوری پیش ببریم که در زندگی آینده کمتر آسیب ببینه. دوم، در انتخاب به او کمک بکنیم که انتخاب سطحی و سر هیجان هم نداشته باشه. اما نسبت به تقوا بد نیه اینو من به شما بگم، یه عامل جامعه است، یعنی واقعا بعد حاکمان ما بدونن تو این جامعه‌ای که دارن مدیریت میکنن مسئولین فرهنگین، بالاخره نهادها وزارتخانه‌هایی که متولی امرن، بدن تو این جامعه داره جوان هم زندگی میکنه، نوجوانی که مجرده داره زندگی میکنه، نوع پوشش جامعه، نوع برنامه‌هایی که ارائه داده میشه، نوع فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته میشه، اینا برخی مواقع واقعا خدمت شما عرض کنم که عوامل برای آسیب برای نوجوانان ما محسوب میشه. من یه موقعی توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی عرض کردم، گفتم اون چیزی که الان ما داریم دریافت میکنیم تو جامعه امروز، ما هرچی داریم در تاریخ جلو میریم، زمان داره جلو میره، باید سن ازدواج بیاریم پایین‌تر، نه اینکه بره بلکس بالاتر. یعنی واقعا وضعیت جامعه اینجوری، و یه بخش باید حاکمان کمک بکنن، کسانی که متولیان امرن، یعنی بدونن بالاخره شما نوجوان رو میگه آقا مدرسه که بره، دانشگاه هم که بره، تو جامعه هم که باشه، دنبال کارم که بگرده، خب یا بستر جامعه هم به گونه ای داره آماده میشه که این نوجوان آسیب نبینه، دچار مشکل نشه، تحریک نشه، غرایز او فعال نشه، آیا واقعا اینا رو بهش توجه میکنه؟ به یه بخشش حاکمانم. اما یه بخش هم اینه که ارتباطات معنوی فرزندان ما و خصوصا زیرساختهای معنوی، میدونین زیرساختهای معنوی اگر گفتین چنهای دارابی، اون اصول دینه،
بله.
یعنی توحید باوری باید در بچه ها تقویت بشه، معاد باوری باید تقویت بشه، تو بحث بالاخره نبوت، امامت، ارتباط با اهل بیت، خصوصا بخش های بنیانی که انسان رو به سمت تعبد سوق میده. اینا به تقوا خیلی میتونه کمک بکنه
و محور اصلیش بله. پدر و مادر دیگه،
هم پدر و مادر، هم رسانه، هم محیط های آموزشی، یعنی چند بچه، مساجد. اینا باید واقعا روی باورهای اعتقادی بچه ها به صورت ریشه‌ای و عمیق هم کار بشه، چون کمک میکنه به تقوا. این تقوا یعنی چی؟ یعنی انسان خداوند رو به گونه‌ای در زندگیش ببینه که عاملی باشه برای وازارندگی از گناه و خطا. خب حالا ما باید ببینیم آیا خدا رو اینجوری الان داریم به نوجوان معرفی میکنیم، تو جامعه‌مون داره اینجوری خدا به بچه‌ها معرفی میشه که تبدیل به یک باور، حالا من نمیخوام بگم عمیق عمیق، ولی یه باوری که بالاخره او رو بتونه تا حدودی در برابر گناهان سطحی جامعه چیکار کنه، حفظش بکنه. بله. چون ما میگیم تقوا در انسان مثل ترمز در ماشینه، یعنی همونجوری که ترمز ما رو در برابر خطرات حفظ میکنه، تقوا هم قرار ما رو در برابر گناهان چیکار بکنه، حفظ بکنه. و کار سختی هم هست، نمیخوام بگم کار راحتی، یعنی کار چند وجهیه که باید با یه هماهنگی بالاخره هم خانه، هم جامعه، هم حاکمیت، هم رسانه، هم محتواهای آموزشی، هم مراکز آموزشی جمعاً به این برایند برسیم که بتونیم این باورها رو در فرزندانمون قوت ببخشیم.
بله، حالا از پسرها گفتیم، از باورها گفتیم و از مسجد گفتیم و از نوجوانی، اما یک سوال پایانی هم از دختران بگیم. دختر 15 ساله‌ای که میگه تو داری به من گیر میدی، به باباش، و باباش هم نمیدونه چی کار بکنه. باباش گفته که برای تذکرات بنده ارزشی قائل نیست.
من ببینین، با به نظرم باید یه مقدار رویکرد مواجهه با نوجوان رو تغییر بدیم. ببینین الان پدر چی میگه؟ میگه من تذکر بهش میدم.
بله.
من میگم تذکر رو حذف بکنیم، با بچه‌تون گفتگو بکنید. چون واقعا گاهی اوقات تذکر دادن تو مخاطب همون حس گیر دادنه رو ایجاد میکنه.
بله،
دیگه.
بله، درست.
ولی وقتی ما میایم درباره موضوع گفتگو میکنیم، مثلا بچه‌مون سرش تو موبایله، خیلی هی بهش تذکر میدیم، چقدر کلا تو موبایل، موبایل بذار کنار، آخرش موبایل پرت میکنم از شیشه ماشین بیرون، آخرش میندازم تو حیاط از پنجره پرت میکنم. خب بچه داره اینو گیر میبینه، واقعا هم همینه. ولی آیا من پدر میام یه نیم ساعت 40 دقیقه وقت بگذارم اقناسازی در فرزندم ایجاد بکنم که اون متوجه بشه از این ابزار باید به صورت صحیح و با یک بالاخره زمان بندی مناسب استفاده بکنه؟ معمولا ما پدر مادرها اینو حوصله ندیم، میونبرترین راه رو یا امر و نهی میدونیم، یا تذکر میدونیم، یا توبیخ میدونیم، یا یه جایی هم مال خیلی عزم میخوام یه توهینی میدونیم، فکر میکنیم با اینا میتونیم کار رو جلو ببریم. ولی از زاویه نگاه فرزندانم اینها ابزار ارتباطی مناسبی با او محسوب نمیشه. پس من توصیه میکنم به این پدر بزرگوار که گفتگو رو جایگزین تذکر دادن انشالله قرار بدن. گفتگو هم یعنی یک رابطه کلامی خوبی که دو طرف میل به او دارن. شما این گفتگو اینه دیگه، گفتگو اصلا اینی که یک طرف میل داشته باشه یه طرف نداشته باشه، اون که گفتگو نی. این تحمیله، این که بهشون حرف منو گوش کن، به زور بخوایم یه چیزی بهش بگیم اتفاقا نمیپذیرم. ولی اگر نه خوشایند باشه، تو یک محیط صمیمانه باشه، اتفاقا ما معمولا تو گفتگو میگیم با روی کرده ویژگی‌های مثبت طرف مقابل شروع بکنیم. یعنی من اول شروع کنم دخترم یه ذره تعریف بکنم، مثلا یکی از نکاتی که ما همیشه با آقایون میگیم و به پدران و مادرانی که دختر دارن، با آقایون میگیم نسبت به خانومشون، به پدر و مادران نسبت به دختر، که هر وقت میخواید با اونها شروع و آغاز به گفتگو بکنید، حتما با تأکید بر ویژگی‌های مثبت طرف مقابل این آغازگری در کلام رو داشته باشید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان و بزرگوار که این هفته هم قدم رنجه کردید و در استودیوی رادیو معارف حضور پیدا کردید. انشاءالله سعادتی باشه در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. از شما شنوندگان گرامی هم بسیار بسیار سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف دادید. 30553 رو فراموش نفرمایید. انشاءالله که این برنامه بتونه برای شما مفید باشه. سوالاتتون رو برای ما بفرستید، نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید به ما که ما این برنامه رو هرچه بهتر بتونیم برای شما بسازیم. یا علی مدد، تا هفته بعدی، خداحافظ.